خب سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و عزیزان دیگه‌ای که از طریق فضای مجازی امروز همراه ما هستن، مخصوصا همیتنان عزیزمون داخل ایران. خدا رو شکر که اینترنت دوباره وصل شده و بازم عزیزان میتونن امروز با ما همراه باشن. خب در کلام خدا وقتی که ما معجزات عیسی رو میبینیم، معمولا اونجا وقتی عیسی کسی رو معجزه ای انجام میده، کسی رو شفا میده، اونجا ایمانی هست. بدون ایمان اتفاقی نمیفته، هرچند ایمان خیلی کوچک، هرچند ایمان خیلی ضعیف، ولی عیسی منتظر است که اشخاص با ایمان، با پذیرش، با باور به اون نزدیک بشن و او شفا بده. زمانی که او در جلیل هست، یعنی در جایی که به دنیا آمده و مردم او رو میشناسند، ما میبینیم که عیسی اینجا خیلی معجزات انجام نداد، چون مردم یک نگاه شکاکانه دارن که آخه این همین پسر یوسف دیگه، این که جلو چشم ما بازی میکرد، نجاری میکرد. و کلام خدا میگه که اونجا مردم ایمانی نسبت به عیسی نداشتن و عیسی نتونست در اونجا معجزات بسیار انجام بده. ولی در موارد دیگه، مثلا در مورد اون زنی که خونریزی داشت در مرقس باب 5، به عیسی نزدیک میشه، میگه کافیه فقط ردای او رو لمس بکنم، شفا پیدا خواهم کرد. ردای مسیح رو لمس میکنه و شفا پیدا میکنه و مسیح به اون میگه، عیسی به او گفت دخترم ایمانت تو رو شفا داده است، به سلامت برو و از این بلا آزاد باش. ایمانت تو رو شفا داده است، نه اینکه فقط ایمان او رو شفا داده، عیسی او رو شفا داده، ولی ایمانی که میدونه اگر به عیسی نزدیک بشه قدرت شفا عیسی دریافت خواهد شد. یا در مرقس باب 10 در مورد اون بارتیماوس کور، گدایی که نابیناست، به عیسی نزدیک میشه، فریاد برمی آوره، عیسی منو لمس کن، منو شفا بده، و عیسی او رو هم شفا میده و باز همین جمله رو بهش میگه که برو که ایمانت تو را شفا داده است. ایمان، پذیرش، باور، این که من میپذیرم فیض خدا، قدرت خدا جاری بشه و خدا هر کاری بخواد در مورد انسان انجام بده، این ایمان، این پذیرش مهمه. در واقع اراده آزاد انسانه، خدا به ما اراده آزاد داده، ما آزاد آفریده شدیم و میتونیم به خدا نبگیم. بله، میتونیم به خدا نبگیم نمیخوام شفا پیدا کنم، نمیخوام نجات پیدا بکنم. شاید بگید که خب مگه میشه همچین چیزی؟ بله، همچین چیزی داره هر روز اتفاق میفته، ولی انسان میتونه به خدا نبگه. خدا در مورد موجودات دیگه که اراده آزاد ندارن هر کاری رو میتونه انجام بده. خدا میتونه در یک کسری از ثانیه کهکشانی بیافرینه با 100 میلیون ستاره. میگن ستاره شناسا ما بیشتر از 200 میلیارد کهکشان داریم، هر کهکشان هم 100 میلیون 50 میلیون ستاره داره. در یک لحظه خدا میتونه اراده کنه از نیستی کهکشان ها به وجود بیاد، یک سنگی رو از یه سنگی آب خارج کنه. در زمان موسی خدا این کارو انجام میداد، چون موجودات بی جان اراده ندارن و قدرت مطلق خدا در مورد اونا میخواد میتونه راحت عمل کنه. ولی وقتی به انسان میرسه، موجودی آفریده مثل خودش که اراده آزاد بهش داده، میتونه تصمیم بگیره و این موجود آزاد میتونه به خدا حتی نبگه. اونقدر برای خدا این اراده آزاد ارزش داره که وقتی ما به اون نبگیم، خدا احترام میذاره به این نگفتن، چون خودش این اراده آزاد رو به ما بخشیده. برای همینم اینقدر نجات آدمو سخته. خدا هیچ وقت نمیاد به زور یخی یکی رو بگیره، باید بری بهشت، باید بری، من برات خوشبختی، حیات جاودان، سعادت ابدی رو تدارک دیدم. آدم میگه نمیخواد و نمیرن متاسفانه، تا زمانی که چشمشون باز میشه، متوجه میشن که خدا کیه، نجات چیه. پس اینقدر مهم هست اراده آزاد ما. و در اناجیلم عیسی فقط یک بارقه کوچیک از ایمان میبینه، خیلی کوچولو، نیازی هم نیست یک ایمان بزرگ باشه. اون مردی که پسرش دیو زده بود میگه میشه پسرمو کمک کنی آزاد بشه؟ ایمان دارم. مسیح میگه اگه ایمان داشته باشی میشه. میگه ایمان دارم ولی بیمانی هم دارم، شک هم دارم، کمکم کن برای این بیماری خودم غلبه کنم. عیسی کمکش میکنه، پسرش آزاد میشه. پس یه ایمان خیلی کوچیک هم وقتی عیسی ببینه کار خودش رو انجام میده و شفا خودش رو، برکت خودش رو جاری میکنه. ولی امروز من میخوام در مورد کیسای دیگه ای صحبت بکنم، موارد دیگه ای صحبت بکنم که ما با آدمای طرف هستیم که اساساً خیلی نمیتونن ایمان داشته باشن یا در شرایطی نیستن که ایمان بورزن، یا خودشون در دوچار یک انفعال، دچار یک وضعیتی هستند که این ایمان ورزیدن برایشون خیلی دشواره، اساسا نمیتونن ایمان بورزن. و مواردی رو ذکر میکنم، یه مقدار بیشتر توضیح بدم متوجه میشین چی میخوام بگم. و مواردم از همش از انجیل مرقس انتخاب کردم، از انجیل مرقس انتخاب کردم، مواردی که باز هم ما شاهد ایمان هستیم، باز هم شاهد ایمان هستیم، ایمانی که وقتی که مسیح ایمان رو میبینه شفای خودش رو، معجزه خودش رو جاری میکنه، ولی باز اونجا ایمان هست، ولی خواهیم دید که این ایمان، ایمان خود اون اشخاص نیست، چون در شرایطی نیستن که ایمان داشته باشن. دیگران، افراد دیگه ایمان دارن، اونها رو به حضور عیسی میارن، و چون وقتی که عیسی میبینه اینها، این اشخاص ایمان دارن، در احترام به ایمان اونها بازم معجزه او جاری میشه. اجازه بدید موارد رو از کلام خدا ذکر بکنم و بعد نتایجی از این موضوع خواهیم گرفت برای زندگی رونی خودمون. از انجیل مرقس باب 2 آیاتی رو خدمتتون میخونم. این آیات رو حتما خوندید بارها، آشنا هستید با این رخداد. پس از چند روز چون عیسی دیگر بار به کفرناحوم در آمد، مردم آگاه شدند که او به خانه آمده است. گروهی بسیار گرد آمدند، آنگونه که حتی جلوی در نیز جای نبود، و او کلام را برای آنها موعظه میکرد. در این هنگام جمعی از راه رسیدند و مردی مفلوج را که 4 نفر هم نکردن پیش آوردند. اما چون به سبب ازدحام جمعیت نتوانستند او را نزد عیسی بیاورند، شروع به برداشتن سقف بالای سر عیسی کردند. پس از گشودن سقف، تشکی را که مفلوج بر آن خوابیده بود پایین فرستادند. چون عیسی ایمان آنها را دید، مفلوج را گفت: ای فرزند، گناهانت آمرزیده شد. چون عیسی ایمان آنها را دید، باز اینجا ایمان هست، منتها نه ایمان اون شخص مفلوج که اصلا نمیتونست کاری انجام، مفلوج بود، یه گوشه خونش افتاده بود، شاید حتی میخواست بره اونجا، نمیتونست، یا اصلا نمیدونست چه خبره. اونها رفته بودن معجزات عیسی رو دیده بودن، اونها این شخص رو ارده بودن. ولی این جمله خیلی جالبه: چون عیسی ایمان آنها را دید، مفلوج رو گفت: ای فرزند، گناهت آمرزیده شد. کمی جلوتر هم میگه که: به تو میگم برخیز، تشک خود رو برگیر و به خانه برو. و آن مرد برخاست، بیدرنگ تشک خود رو برداشت، در به چشمان همه از آنجا بیرون رفت. همه در شگفت شدن. معجزه اتفاق میفته، ولی این بار نه به خاطر ایمان اون شخص، به خاطر ایمان دوستان اون شخص. میگه و عیسی، چون عیسی ایمان آنها را دید، معجزه خودش رو انجام میداد. خب تصور کنید اون موقعیت رو. عیسی معجزات زیادی کرده در جاهای مختلف، دوباره به کفرناحوم اومده، مردم شنیدن این معجزات رو، حالا جمع شدن برای اینکه باز معجزه ببینن، تعالیم عیسی رو بشنون، ازدحام شلوغی. تصور کنید مثلا در کلیسای ICF تمام این صندلی ها پر شده، اون ته مردم وایسادن، حیات هم پر شده، دورا دورا مردم پرن، و حالا یه واعظی، چه میدونم، آقای بنیهین مثلا، آقای بونکه، یکی از این اشخاصی که خداوند در زمین شفا به کارش برده، اومده کیسه ICF و یه نفر میخوان بیارن تو، نمیتونن. ازدحام عجیبیه. تصور کنید همین سقف اینجا رو یه دفعه ما ببینیم دارن میشکافن، صدای تق و توخ و کلنگ و اینا میاد و گرد و خاک و خلاصه دارن خراب میکنن این معماری کلیسای ما رو، ساختمون کلیسای ما رو. بعد یه نفر از اون بالا میدن پایین. خب خیلی صحنه عجیب و غریبیه. اون بدبخت خونه این آدمی که عیسی اونجا بود، بیچاره خونه خراب شد دیگه، نه؟ سقف خونه‌ش رو خراب کرد. فارسی میگیم خونه خراب شدن. این بدبخت خونه خراب شد، ولی ایمان این آدما رو ببینید. این 4 نفر دوستا رو از هر راهی میخوان برسن به عیسی، چون مطمئنن کافیه این دوست فلجشون پیش عیسی بیاد، عیسی شفا میگه. خیلی مطمئن بودن، اونقدر مطمئن بودن که گفتن آقا اشکال نداره، میریم بالای سقف، سقف رو خراب میکنیم، سقف رو میشکافیم، از اون بالا اینو میدیم پایین. و این کارو کردن. عجب ایمانی. اونقدر مطمئن بودن که حتی گفتن اشکال نداره، بذارین آدم خونه خراب شه، ولی دوست ما شفا پیدا کنه. با چنین اطمینانی، با چنین یقینی میرن. و کلام خدا میگه چون عیسی ایمان آنها را دید، چون عیسی ایمان آنها را دید، ایمان اینجا دیگه حاضره، اون عنصری که گفتیم اراده آزاد. ولی اینجا دیگه اراده آزاد اون شخصی نیست که بیماره و مشکل داره، اینجا اراده آزاد اشخاصی است که برای اون فرد پر از عشق و محبت هم، پر از شفقت هم و پر از ایمان هم. میدونن کافیه فقط این شخص رو ببریم پیش عیسی، ببریم پیش عیسی، معجزه اتفاق میفته. و اینطور هم شد. چون عیسی ایمان آنها را دید، مفلوج را گفت، و بعد اتفاقات عجیبی دیگه که میفته. و جالبه در انجیل مرقس خیلی موارد رو میبینیم که افراد مختلف اشخاص رو پیش عیسی میآورند، میارن پیش عیسی، و وقتی میارن عیسی معجزه میکنه، چون ایمان اونها رو میبینه. و از این موارد خیلی جالبه در انجیل مرقس زیاد هست، مرتب این تم تکرار میشه. مثلا یه مقدار اگه جلوتر بریم در همین انجیل مرقس باب 6 آیه 55، باز عیسی در ماموریت خودش به سرزمین جنیسارت میره و از آیه 55 میخونیم. مردم میگه با از قایق پیاده شدند، 54، مردم در دم عیسی را شناختند و دوان دوان به سرتاسر منطقه رفتند بیماران را بر تختها گذاشته به هر جا که شنیدن او آنجاست بردند. عیسی به هر روستای شهر و مزرعه که می رفت مردم بیماران را در میدانها می گذاشتند و از او تمنا می کردند اجازه دهد دست کم گوشه ریدش را لمس کنند و هر که لمس می کرد شفا می یافت. خیلی جالبه، مردم می شنوند عیسی اومده، هر کس میره خلاصه یه نفر رو میاره، میگه مریضان بیماران را بر تختها گذاشته آوردند، بیماران را بر تختها گذاشته به هر جا که شنیده آنجاست بردند. مردم میارن بیمارا رو، اشخاص رو نزد، مثل همین چهار تا فردی که دوستشون رو نزد عیسی آوردند، مردم منطقه جنیسارت هم ایمان داشتند. کافی عیسی اونجا باشه بیماران ما شفا پیدا میکنن و این کارو کردن. میگه از هر جا رفتن مریضان رو آوردن، بیماران رو آوردن و وقتی آوردن کلام خیلی جالبه، میگه هر کس که او رو لمس میکرد شفا میافت، حتی ردای او رو لمس میکرد شفا میافت. باب 7 آیه 32 باز یک اتفاق مشابه رو میبینیم. 7:32 عیسی از ناحیه سور بازگشت و از راه سیدون به سوی دریاچه جلیل رفته از میان قلمرو دکاپولیس عبور میکرد. در آنجا مردی را نزد او آوردند، باز همون فرموله، مردی را نزد او آوردند که هم کر بود هم لکنت زبان داشت. از عیسی التماس کردند دست خیش بر او بنهد. این بدبخت حتی نمیتونست بگه منو شفا بده، نمیشنید، نمیتونست حرف بزنه، اصلا نمیتونه. اگه ایمانم داشت امکان ابراز ایمانشو نداشت. یه شخص کاملا منفعل، یه شخص کاملا نیازمند، ولی اطرافیانش دوستش دارن، اطرافیانش ایمان دارن، میگن کافیه ببریم پیش عیسی، یک اتفاق میفته اونجا و میبرنش. این جمله خیلی قشنگه، میگه در آنجا مردی را نزد او آوردند که هم کر بود هم لکنت زبان داشت و عیسی آن مرد رو از میان جماعت بیرون آورد، به کناری برد، انگشتان خود رو در گوشه گذاشت و ادامه موضوع که افت تا باز شد و این مرد شفا پیدا میکنه. چقدر قشنگ. باز هم یک شفای دیگه. باز این شفا برای چی اتفاق میفته؟ اشخاصی هستن که ایمان دارن، میتونن دوستشون رو پیش عیسی ببرن و شفا اتفاق میفته. اشخاصی پر از ایمان و مهمتر از اون پر از شفقت، پر از محبت، نمیتونن ببینن دوستشون سالها در اون وضعیت ناشنوایی مونده و خودش هم نمیتونست بگه میشه منو پیش عیسی ببرین؟ اصلا نمیشنید عیسی اینجاست، ببخشید، اصلا نمیدونست عیسی هست، عیسی اونجاست، حتی نمیشنید و حتی نمیتونست بگه منو پیش عیسی ببرین. یه فرد کاملا نیازمند، ولی ایمان دوستان این شخص عمل میکنه، او رو نزد عیسی میارن و شفا اتفاق میفته. مرقس از این موارد بازم داره، بازم میخونیم در انجیل مرقس باب 8 آیه 22. چون به بیتسیدا رسیدند، عده مردی نابینا را نزد عیسی آورده، تمنا کردن بر او دست بگذارند. مردی نابینا را نزد عیسی آورده، این جمله را این مرقس تکرار میکنه، مردی ناشنوا را نزد عیسی آوردند، مردی نابینا را نزد عیسی آوردند، اون چهار نفر دوست، مردی دوست مفلوجشان را نزد عیسی آوردند. ایمانی که آدما رو نزد عیسی میبره، ایمانی که آدما رو نزد عیسی میبره و عیسی معجزه میکنه. و اینجا مون داستان رو اگر بخونید، میگه مسیح برش دست میگذاره، در دو مرحله این مرد نابینا رو شفا بده. 9:17 یه نمونه دیگه. 9:17 پدر دیوزده‌ای که پدری که پسرش دیوزده است و شاگردانش در واقع نتونستند اون این شخص رو، پسر این شخص رو شفا بدن و میگه که استاد پسرم را نزدت آوردم، پسرم را نزدت آوردم. پسری که دیوزده است، اصلا نمیدونه چه خبره، اصلا نمیتونه ایمان داشته باشه و این روح شرعی میندازتش زمین، اذیتش میکنه، میگه پسرم را نزدت آوردم. و ادامه داستان که میگه ایمانم هم کافی نیست عیسی، میتونی حتی ایمانش هم کافی نیست این مرد، میگه ایمان دارم ولی بی ایمانی منو امداد فرما و مسیح اونجا معجزه میکنه و این شخص، پسر این شخص از روح شریر آزاد میشه. پس ایمان یک پدر اینجا خیلی عمل میکنه، ایمان پدری که میخواد پسرش آزاد بشه و میگه پسرم را نزد آوردم و همین فرموله، چون عیسی ایمان او را دید، چون عیسی ایمان او را میبینه شفا را انجام میده، آزادسازی را انجام میده در واقع و این فرد، این پسره از روح شریر آزاد میشه. اجازه بدید سراغ یه متن دیگه، 10:13. خب در 10:13 اینجا داستان کودکانه، بچه‌هایی که معصومن، بچه‌هایی که هیچی نمیدونن، مریضی ندارن خدا رو شکر، گرفتاری مشکلی ندارن، ولی والدینشون اطرافیانشون میخوان که عیسی اونها رو برکت بده، و کلام خدا میگه مردم کودکان را نزد عیسی آوردند تا آنها بر آنها دست بگذارند. فرمول نزد عیسی آوردند. بچه ها رو میارن پیش عیسی. خود بچه ها نمیدونن اصلا عیسی کیه. چه معجزاتی کرده؟ سنشون کمه، متوجه این چیزا نیستن، ولی یه عده ایمانو دارن. اگه بچه‌ها رو پیش عیسی ببریم، عیسی میتونه اینها رو برکت بده. میبرن، عیسی میخواد اونها رو برکت بده. البته شاگردا طبق معمول که همیشه یه شیرین کاری دارن، یه خرابکاری دارن، اینجا هم یه خرابکاری میکنن. نه، بچه‌ها رو ببرین، استاد ما کار داره، استاد ما مشغوله، سر شلوغ، وقت نگرفتید، بعد وقت میگرفتید. عیسی میگه بذارین بچه‌ها پیش من بیان. بر اونها دست میگذاره و برکتشون میده. ولی بازم اینجا همون فرمول هست. نزد عیسی آوردند. بچه ها رو نزد عیسی آوردند، عیسی ایمان اونها رو میبینه و اونها رو برکت میده. و نمونه های مشابه دیگر، یک متن دیگه هم هست، بد نیست بهش نگاه کنیم. نمیگه نزد عیسی آورد، ولی مشخصا همین اتفاق داره میفته. در این متن ها که خوندین دقیقا میگه اون شخص نابینا رو نزد عیسی آوردن، شخص ناشنوا رو نزد عیسی آوردن، کودکان رو نزد عیسی آوردن. طبیعتاً عیسی ایمان آنها رو دید و معجزه اتفاق افتاد. این فرمول مرتب تکرار میشه. دو متن دیگه از مرقس انتخاب کردم که نمیگه او رو نزد عیسی آورد، ولی همین اتفاق افتاده. یعنی برای مثال در باب 7 آیه 26 داستان یک زنی است که از سور و سیدون اومده، از منطقه فنیقیه اومده، یهودی نیست، دخترش دیو زده است و به عیسی میگه که به پاهای او افتاد. آن زن که یونان از مردم فنیقی سوری بود، از عیسی تمنا کرد دیو را از دخترش بیرون کند. یه مکالمه اونجا در میگیره و این دخترم آزاد میشه. او هم دخترش رو نزد عیسی میاره. دخترش هم نمیفهمه. دختری که دیو زده است، اصلا خودآگاهی نداره، هوشیاری نداره، نمیدونه چه خبره. مادر میاره دختر رو، یک مکالمه اونجا هست، وارد جزئیات مکالمه نمیشن، ولی عیسی ایمان این زن رو میبینه، شفاش میده و میگه در اناجیل هم نظر دیگه میگه چه ایمان بزرگی، چنین ایمانی در اسرائیل ندیدم. در مورد ایمان زن میگه عیسی، میگه چنین ایمانی در اسرائیل ندیدم، ایمان بزرگی این زن داشت. و همچنین متن 5:23 که رئیس کهنه است، ببخشید رئیس یک کنیسه است، دخترش مریضه، دختر افتاده در تخت، نمیتونه تکون بخوره. او هم عیسی رو، این بار عیسی رو میبره پیش دخترش، به جای اینکه دختر رو بیاره عیسی رو میبره. ولی بازم اینجا ایمان یه نفر دیگه داره کار میکنه. ایمان خود اون شخص نیست، ایمان یه نفر دیگه است که او داره ایمان میورزه و عیسی وقتی ایمان یه نفر دیگه رو میبینه به احترام ایمان اون شخص یه کاری برای یه فرد دیگه انجام میده. این موارد در انجیل مرقس زیاد هست، اناجیل دیگه هم هست. مثلا متا باب 8 آیه 5، یادتون هست اون افسر رومی پیش عیسی میاد میگه غلام من مریض، میشه بیا شفاش بدی؟ و اصلا غلامش خبر نداره، شاید اصلا اومده. از ایمان غلامش ما هیچ خبری نداریم، از ایمان اون صاحب غلام خبر داریم، یک افسر رومی است که عیسی میگه باشه میام. میگه نه اصلا نیازی نیست بیای، میشه یک کلمه بگی، یه جمله بگی، این غلام من در خونه شفا پیدا میکنه. و اینچنین هم میشه. و باز عیسی در مورد ایمان بزرگ این شخص شهادت میده، عجب ایمانی، چنین ایمانی در اسرائیل ندیدم. وقتی این ایمان بزرگ رو عیسی میبینه، معجزه خودش رو انجام میده. فقط کافیه فقط اون شخص ایمان داشته باشه، نه حتی اون غلامه، تا عیسی معجزه خودش رو انجام بده. خب اینا تو ذهنتون داشته باشین. یه موضوع دیگه ای رو باز میکنم، دوباره برمیگردم به اینکه ما باید اشخاص رو پیش عیسی ببریم. از این نتایجی میخوام بگیرم که ما باید اشخاص رو پیش عیسی ببریم و وقتی عیسی ایمان ما رو میبینه، عیسی معجزه میکنه. دوباره به این موضوع برمیگردم، ولی خیلی کوتاه میخوام در مورد خدمت کاهنان در عهد عتیق صحبت کنم. به این موضوع مستقیم ربط داره، اینو فعلا یه مقدار توضیح میدم. خب در عهد عتیق ما کاهنان رو داریم. کاهنان کارشون چی بود؟ میتونید به من بگید کاهنان در عهد عتیق چیکار میکردن؟ لباسای قشنگ میپوشیدن، پوز میدادن، چیکار میکردن؟ برای قوم دعا میکردن، برای قوم قربانی ها میگذروندن، بین خدا و قوم میستادند. اونا میستادند و واسطه بودند. خدا اونا رو گذاشته بود که وقتی قوم گناه میکنن قربانی بگذرونن و خیلی کار دیگه بکنن. واسطه بودن بین خدا و قوم خودش و اولین و مهمترین وظیفه‌شون گذروندن قربانی ها بود. قربانی گناه، قربانی شکرگزاری، قربانی مشارکت. لاویان باب 4 و 5 مفصل توضیح میده که اینا صبح تا شب قربانی می‌گذروندن. همش هم قربانی گناه نبود، قربانی شکرگزاری هم بود. خداوند تو رو شکر می‌کنیم برای کارات از طرف قوم، ما این قربانی شکرگزاری رو می‌گذرونیم. برای قوم مرتب این کارو می‌کردن و همچنین نماینده مردم چون در حضور خدا بودن وقتی به حضور خدا میرفتن برای مردم دعا میکردن. اون دعای معروف کیانتی رو یادتون هست دیگه، نه؟ اعداد باب 6 آیات 24 و آیات 24 به بعد رو که اون دعای معروف کیانتی است، خدا میگه این دعا رو برای قوم بکنید. نه اینکه مردم نمیتونستن این دعا رو برای خود بکنن، ولی به طور خاص خدا کاهنان رو گذاشته بود که اونها با ایمانی که داشتن این دعا رو برای قوم بکنن. چنین بگویید خداوند تو را برکت دهد، حفظید اینو احتمالاً، محافظت کند، خداوند روی خود را بر تو تابان سازد، تو را فیض عنایت فرماید، خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامت. میگه این دعا رو بکنید. این دعای عظیم و پربرکت و عالی رو کاهنا میکردن. ما اینو موقع ازدواج هم یادتون هست معمولا این دعا رو میکنیم. خادمین خدا برای عزیزان که ازدواج خیلی نیاز به فیض دارن، عزیزان برای ازدواج بعد حتما این دعا رو بکنیم و برکت خدا در زندگی یک زوج باشه. و همچنین کاهن اعظم ما میخونیم در خروج باب 28 و 29 وقتی میره به حضور خدا یک سینه بندی داشت، یک ایفودی میپوشید که 12 تا سنگ روش بود. هر کدوم از این سنگ ها نماینده در واقع یکی از قبایل اسرائیل بودن. 12 تا قبیله داشتن دیگه، یهودا و بنیامین و الاخر. و وقتی کاهن در حضور خدا قرار میگرفت با اون 12 تا سنگ، در واقع نماینده قوم بود و وقتی دعا میکرد، شفاعت میکرد، خدا کاهن رو نمیدید. کیو میدید؟ قوم ها رو میدید. ببخشید 12 قبیله رو میدید. دیگه اونجا خدا دیگه کاهن رو نمیبینه، 12 قبیله رو میبینه. چون کاهن دیگه خودش نیست، نماینده اون 12 تا قبیله است. میگه با 12 تا سنگ میره به حضور خدا میستاد و دعا میکرد، شفاعت میکرد، چه برای گناهان چه برای برکت. و این 12 تا سنگ نماد این بود که اون لحظه‌ای که کاهن در حضور خداست، خود این قبایل در حضور خدا هستند، 12 قبیله اسرائیل. و خدا اون لحظه دیگه کاهن اعظم رو نمیدید. کیو میدید؟ 12 تا قبیله رو. ولی به واسطه کی میرفتن به حضور خدا؟ ایمان اون کاهن، خدمت اون کاهن، خدمتش اصلا این بود که قوم خدا رو به حضور خدا ببره. خب ما در عهد جدید دیگه این سیستم کهانتی رو نداریم، کاهنان رو نداریم، تمام شد رفت، بدا به حال ما، خوش به حال اونا که این کاهنان داشتن. درسته این جمله من؟ نه غلطه دیگه، اصلاح کنی جمله منو، موعظه غلط نکنم. داستان چیه؟ عیسی کاهن اعظم ماست. عیسی ابرانیان داره میگه اون سیستم کهانتی که اینا میومدن پشت سر هم، تعدادشون هم زیاد بود، اینا یکی یکی میمردن، نیاز بود که هر سال یک کاهن جدید انتخاب بشه. ولی الان دیگه نیاز به کاهن جدید نیست، چون عیسی تا ابد الاباد زنده است. یکی از لقب های عیسی مسیح میدونید چیه؟ کاهن اعظم هست که کهانت ابدی داره. عیسی الان کاهن ماست. نگاه کنیم ابرانیان باب 7 رو. حالا که عیسی چون تا ابد زنده است، کهانت بی پایان دارد، پس او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا میآیند جاودانه نجات بخشد، زیرا همیشه زنده است و برایشان شفاعت کند. الان این نقش شفاعت کننده رو که کاهن اعظم انجام میداد، میره با اون 12 تا سنگ در حضور خدا، کی الان برای ما انجام میده؟ عیسی مسیح کاهن اعظم ماست، کهانت ابدی داره، شبانه روز داره برای ما شفاعت میکنه. الان این کاهن عیسی، اون کاهن گناهی خودش هم داشت، بعد برای خودش هم اول قربانی میگذارن، ولی این کاهن هیچ گناهی نداره، گناه ما رو کفاره کرده، شبانه روز در حضور خداست، داره برای ما شفاعت میکنه. یکی از مهمترین بس خدمات عیسی در حال حاضر چیه؟ خدمت شفاعتیه. ما اینو فراموش میکنیم. عیسی شفا بده ما رو، عیسی ما رو برکت بده، همینا رو انجام میده خداوند ما. ولی یکی از مهمترین کارهای او چیه؟ عیسی شفاعت، کهانت، خدمت کهانتی داره عیسی. عیسی داره برای ما شفاعت میکنه. خب پس ما خیلی خیلی حسودی نکنیم به ایمانداران عهد عتیق. اونا کاهنانی داشتن که گناهکار بودند و موقت، ما الان کاهن ابدی داریم که پیوسته داره برای ما شفاعت میکنه، همیشه داره صلیب خودش رو اعلام میکنه، به خدا میگه نگاه کن برای خونی که برای اینها ریخته شد و الی آخر. خب این خیلی عالی و پرجلاله، خدا رو شکر. خب ولی باز اگه داستان اینجا تموم میشد خیلی جالب نبود. کتابنده است به ما میگه که نه فقط عیسی کاهن اعظمه، او یک کاری دیگه هم برای ما کرده. همونطور که او پسره و یک کاری کرد ما فرزندان بشیم، پسر به معنای خیلی خاصه ولی ما هم فرزندان ساخت. او کاهنه ولی یک کاری دیگه هم کرد، یک کاری کرد که ما هم کاهنان بشیم. خب باز من این از خودم در آوردم، الان تو کلام هست، تو کلام هست به نظرتون یا نه؟ حتما. کجا هست؟ چند جای کلام میگه که ما کاهنان هستیم، او ما رو کاهنان ساخت. خدا در واقع همون اولش هم که در عهد عتیق کاهنان گذاشته بود، اون سیستم کهانتی بود، کاهن اعظم بود، همون موقع دلش میخواست که همه اعضای قوم کاهن باشن. هیچ وقت خدا دوست نداشت بین خودش و بین مردم فاصله باشه، ولی به خاطر گناهان مردم، جهالتشون، برای یک مدتی خدا یک عده رو برمیگزینه که اونا نقش کهانتی داشته باشن. فعلا اینا یه ذره درک‌آگاهیشون بره بالا، ولی خدا در کتاب خروج باب 19 آیه 6 میگه که من میخوام از شما مملکتی درست کنم، مملکتی از کاهنان، مقدسین و کاهن، قوم خاص من باشید. همتون میخوام کاهن باشید، همتون مقدس باشید. کاهنان خب یک وجهی داشتن، شأنی داشتن، قداستی داشتن. میخوام همتون باشید. و در رساله پتروس، رساله اول پتروس، همین آیه رو پتروس تکرار میکنه در مورد کلیسا، در مورد فرزندان. میگه که اما شما ملتی برگزیده، همون خروج 19:6، اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید تا فضایل رو اعلام کنید. نمیگه خواهید بود، الان هستید. چی میگه؟ مملکتی از کاهنان، امتی مقدس، قومی که ملک خاص خداست. یه هاللویا بگین عزیزان. هاللویا. ما کاهنان هستیم، ما الان کاهنان هستیم. اون کاهنانی که در عهد عتیق تعداد خیلی خاصی محدودی کاهن بودن، ما الان نقش کهانتی داریم، کاهنان هستیم. تک تک شما روی صندلی ها نشستید، کاهنان هستید. در عهد عتیق گروه خیلی خاصی بودن، ولی الان ما در عیسی مسیح کاهنان شدیم. مکاشفه باب 1 دوباره بر این حقیقت، مکاشفه 1:5 اینو میگه که ما رو کاهنان و پادشاهان ساخت. نه فقط کاهنان بلکه پادشاهان. خود جالب ها، عیسی مسیح هرچی خودش هست، ما رو هم در همون نقش کار میکنه، وارد میکنه. او فرزند یگانه خداست، ما رو هم فرزندان میکنه. او کاهنه، ما رو چیکار میکنه؟ کاهن میکنه. او پادشاهه، ما رو چیکار میکنه؟ نگید نعوذ بالله پادشاه میکنه، نه، پادشاه میکنه. پادشاهان هستیم ما الان با مسیح داریم سلطنت میکنیم، الان که به شکل خیلی ناقص. یه روزی میاد در آسمان، مکاشفه با ما چی میگه؟ با مسیح سلطنت خواهیم کرد، پادشاهان هستیم، کاهنان و پادشاهان. بذارین آیهش رو بخونم، نگید بعد رو از خودش آیه درست میکنه. مکاشفه رو نگاه کنیم، باب 1، ببینیم چقدر نجاتی که در مسیح داریم عظیمه. مکاشفه 1:6، و از ما پادشاهی ساخت و کاهنانی برای خدا. پادشاهی ساخت، کاهنی برای خدا. تو متن یونانی یه مقدار دقیق تر میگه ما رو پادشاهان ساخت، پادشاهان و کاهنان. پس ما در مسیح هم پادشاهان و هم کاهنان هستیم، همون چیزی که خودش هست، ما هم وارد همون فضا میشیم. عیسی در نجات عظیمش اون جایگاهی که خودش در حضور پدر داره، اون جایگاه رو به ما میده، ما رو در همون جایگاه شریک میکنه. نجات مسیحی نیست که خب حالا خدا ما رو یه حیات جاودانی میده و میگه حالا بدید به کارتون دیگه، بیشتر از این پررو نشید، برید دیگه حیات جاودانیتون داشته باشید. نه، فرزندان میشیم، معبد خدا میشیم، محل سکونت روح القدس، کاهنان میشیم، پادشاهان میشیم و خیلی چیزای عالی دیگه. سفیران مسیح هستیم ما. ما سفیران مسیح هستیم که از دهان ما خدا داره صحبت. ما سخنگویان خدا میشیم. همه این چیزا وارثان، بله، ما هم ارث با عیسی مسیح هستیم، وارثان خدا هستیم، قوم مقدس، امتی برگزیده و الی آخر. همه اینها رو ما هستیم. در نجات مسیح همه اینا شامل حال ما میشه. ولی الان میخوام برگردم به نقش کهانتی ما. همین توضیح رو دادم که برگردم به نقش کهانتی ما. ما الان کاهنان هستیم، تک تک ما. وقتی کاهن هستیم میتونیم نقش کهانتی خودمون رو نسبت به دنیای بیمان انجام بدیم. الان خوشبختانه نیازی است کسی بین ما و خدا قرار بگیره و واسطه باشه. اون در عهد عتیق بود. خود قوم خدا در عهد عتیق به خاطر وضعیت خاصشون لازم بود یک کاهن بین اونها و خدا قرار بگیره، واسطه باشه. الان در عهد جدید ما نیاز به این واسطه نداریم. همه ما کاهنیم. همه ما مستقیم میتونیم بریم به حضور خدا. همه ما میتونیم رابطه بی واسطه با خدا داشته باشیم. خدا رو شکر. این اتفاق افتاده. پس نقش کهانتی ما الان به چه دردی میخوره؟ ما برای کی قراره شفاعت بکنیم؟ کهانت بکنیم؟ دعا بکنیم؟ بیاریمشون نزد خدا؟ دیدیم کاهن مردم رو میورد به حضور خدا. نه؟ وقتی که وارد اون قدس الاقداس میشد، اون 12 سنگ در واقع قوم خدا بودن و وقتی وارد حضور خدا میشد، قوم رو حضور خدا میورد. نقش کهانتی داشت. ما الان قراره چه کسی رو نزد خدا ببریم. نقش کهانتی ما در اینجا چیست؟ اینجا خودم در مورد نقش کهانتی ما صحبت کنم. یه گریز اجازه بدید بزنیم به اون داستانهای مرقس. اون داستانهای مرقس آدمایی که اشخاص رو میوردن پیش عیسی، دوستان شخص مفلوج، دوستان شخص نابینا، دوستان شخص کرولال، دوستان اون فردی که پدری که بچهش دیو زده بود، اونا در واقع چیکار میکردند؟ اون اشخاص نمیتونستن پیش خدا بیان، خودشون میوردن اون افراد رو پیش خدا. یه نقش کهانتی داشتن، یه نقش واسطه‌ای داشتن و بعد اونجا معجزه اتفاق میافتاد. و الان بیش از هر زمان دیگه ای عزیزان، ما به عنوان فرزندان خدا مهم هست که نقش کهانتی خودمون رو ایفا بکنیم. ما که به حضور خدا دسترسی داریم بی واسطه، ما که میتونیم به حضور خدا بریم، ولی نقش کهانتی ما الان چی هست؟ به عبارت دیگر ما برای مفلوجهای اطرافمون چیکار میکنیم؟ دوربر ما مثل همین داستانی که تو انجیل مرقس خوندیم، شخص مفلوج، شخص نابینا، شخص ناشنوا، شخص دیوزده هستن. ما برای اینها چیکار میکنیم؟ شفاعت میکنیم، اونها رو نزد عیسی میبریم. یه بخشش اصلا نزد عیسی میبریمشون، با بشارتی که میدیم اینها رو نزد عیسی میبریم، کلیسا میارمشون نزد عیسی میبریم، ولی مهمترین کاری که میکنیم در دعا اونها رو نزد عیسی میبریم، در دعای خودمون نزد عیسی میبریم. خب وقتی اونها رو نزد عیسی میبریم، کلام خدا چی میگه؟ چون عیسی ایمان آنها را دید، اونجا که اتفاقی بد میفته. چقدر ما مفلوجان رو نزد عیسی میبریم، اشخاصی که اصلا نمیتونن نزد عیسی برن، اصلا نمیفهمن، نمیشنوه، نمیبینه، عقب مانده ذهنیه، یا اصلا نمیتونه در مورد عیسی چیزی بشنوه. خب ما الان در ایران 90 میلیون ایرانی داریم، یه بخششون خداشون کلام خدا رو میشنون و عیسی مسیح رو میارن توسط ماهواره، توسط شبکه‌های اجتماعی و الی آخر توسط برادرخواهران ایمانی ما در ایران، ولی بخش عمده‌شون هنوز نمیتونن از کلام خدا آگاه بشن. چه کسی میتونه اونها رو پیش عیسی ببره؟ ما با دعای شفاعتیمون، ما با دعای شفاعتیمون میتونیم میلیون‌ها ایرانی رو نزد خدا ببریم. و خدا وقتی به ایمان ما نگاه میکنه، وقتی که شفاعت ما رو میبینه، در مورد اون کاری رو انجام نمیده، کاری رو انجام میده. من یادم سالا پیش در ایران یک بیداری روحانی در زندگی کلیسای ما به وجود اومده بود. من و ایده از دانشجویان الهیات آموزشگاه کدواندس و خیلی اشتیاق دعا داشتیم، مرتب دعا میکردیم، گروه های دعا داشتیم، هر روز تقریبا دعا بود، هر روز گروه های کوچیکی که چند صد دعا میکردیم. یکی از این گروه ها شنبه ها دعا داشتیم، گروهی بود که شنبه ها رو فقط ما اختصاص داده بودیم به دعا، 7-8 ساعت همینجوری دعا میکردیم و از صبح شروع میکردیم تا شب با روزه. و یادم است در اون روزها خدا یه چیزی در قلب ما گذاشت، ما نقشه ایران رو پهن کردیم روی زمین، شروع کردیم برای هر هفته برای یک استان ایران دعا کردیم و شهرهاش، هر هفته یک استان رو بزرگ خدا میواردیم و شهرهای این استان اصفهان، استان یزد، استان بلوچستان، چه میدونم خداوندا مثلا استان بلوچستان، برای ایران شهر دعا میکنیم، برای چابهار دعا میکنیم، برای زایدان دعا میکنیم، برای سراوان، تک تک شهرها رو دعا میکنیم، خداوندا در این شهرها معجزه کن، در این شهرها خودتو آشکار کن، در این شهر اشخاصی به عیسی مسیح ایمان بیارن، برای ایمان آوردن اشخاص در این شهرها دعا میکنیم. و این دعا سالها ادامه داشت، 3-4 سال ما اون روزهای شنبه این دعا رو داشتیم و این عادت هم داشتیم هر روز برای یکی از شهرها، یکی از استانها و شهرهاش دعا کنیم. گاه هم برای یک شهر رو دو زدت میکرد دعا کنیم، یه شهر خاص. یه دفعه مثلا یه شهری که نوراباد ممثلی، یه چیز خیلی کوچیک، شهری که اصلا اسمش هم نرشیده بودیم، شهر کازرون، و ساعت‌ها دعا میکردیم، خیلی جالب بود، رو دو سودل رو میذاشت و دعا کنیم برای یک شهر. سالها گذشت، اون گروه پخش شد، عزیزان هر کدوم یه جای رفتن برای خدمت، یکشون اومد برای ادامه تحصیل همینجا انگلستان، هر کدوم بود خدمات مختلفی شدن. و من یادمه بعدها اشخاصی رو می‌دیدم، ایمانداری رو از شهرهای مختلف، شهرهایی که بعضی رو براشون دعا کرده بودیم و من تعجب می‌کردم، مشخصا رودوس به یادم میاد برای این شهر شما دعا کردید. این شهر، حالا اسم این شهر رو نمیارم چون شهر خیلی کوچیکی بودن، ولی اونا حالا یک شو بزنم بگم، بندر لنگه، یکی از این شهرها بندر لنگه بود. من یادمه در یکی از این دعاها ما مفصل برای بندر لنگه دعا کردیم، نه که ایمانداری اونجا بود، نه کلیسا، هیچی نبود. و سالها پیش یکی از برادران خادم در یک سفری که داشت و بعد از شهر خودش میرفت به بندر عباس، از بندر لنگه رد میشه و اونجا اتوبوس نگه میداره، یه آقای میاد تو اتوبوس میشینه کنار این برادر خادم ما و اون برادر خادم بعدا اومد به من شهادت داد، میگفت و شروع کردم صحبت کردم و این برادر شروع کرد برادر ما بشارت دادن، برادر شیکوپیکی ترتمیزی میگه ببین بشارت دادیم شاید ایمان آورد، بعدا میگه ببین من خودم ایمان دارم، من خودم خادم خدا. این تعجب میکنه، خوشحال میشه، میگه چقدر عالی، میگه خب شما چطور؟ میگه منم اهل بندر لنگم و چند سال پیش خداوند اینجوری منو نجات داد و بعد من بشارت دادم، الان ما 18 نفریم در بندر لنگه، یه کیس خانگی هستیم 18 نفر و خیلی شهادت‌های زیادی در این مورد من میتونم بدم. شهرهای مختلفی در ایران که گاهی اوقات اصلا شاید اسمش هم ما نشنیدیم. شهرهایی که ما روی نقشه فقط می‌دیدیم براش دعا می‌کردیم و من نمیگم ما دعا کردن آوردن ها، ببخشید نمی‌خوام برای خودمون کلاس بذارم، دعای ما هم نقش داشت چون همون زمان هزاران هزار ایماندار در داخل ایران خارج ایران دعا می‌کردن، ما هم انگار یه آبی ریختیم تو این سطل، یه بخشش هم ما بودیم. ایمان دارم دعای ما، ایمان ما نقش داشت. عیسی ایمان ما رو دید، عیسی ایمان ما رو در اون روزهای شنبه دید، ولی فقط ما نبودیم طبیعتاً. ایمان دارم که خیلی هم دعا میکردن در اون روزها برای ایران، خیلی هم. نتیجه اون دعاها این بود که در خیلی از شهرهای ایران افراد به عیسی مسیح ایمان میوردن، حالا به روش‌های مختلف، یکی که انجیل بهش میداد، یکی ماهواره گوش میکرد، یکی میرفت تو چه میدونم فلان کانال اینترنتی شبکه یه چیزی رو نگاه میکرد. روش‌های خدا متفاوته، ولی یه چیزی که میخوام بگم که ما نقش کهانتی خودمون رو در دعا انجام دادیم و ایمانداران وقتی نقش کهانتی خودشون رو در دعا انجام میدن، عیسی ایمان اونها رو میبینه و کاری انجام میده. عیسی ایمان اونها رو میبینه و کاری انجام میده. الان در مورد ایران ما باید نقش کهانتی خودمون رو به شکل جدی انجام بدیم. بعد از اتفاقاتی که از ماه ژانویه افتاد و بعد وقایع بعدی، کلیسای ایرانی خیلی شروع کردن به دعا کردن. همین در ICF ما هر شب دعا داریم، هفته یک روز حضوری، شبهای دیگه دورم جمع میشیم دعا میکنیم. هر شب حدود 15 نفر 20 نفر گاهی اوقات بیشتر 25 نفر از عزیزان میان، ولی خدا رو شکر که تقریبا مدت 4 ماه و نیمه که این دعا متوقف نشده. 4 ماه و نیمه ما داریم درو میزنیم، حالا نمیدونم کی باز میشه. مسیح میگه بکوبید تا باز شود، بطلبید تا بیابید، بجویید تا به شما داده میشه. داریم میزنیم این درو، ولی داریم خدمت کهانتیمون رو میکنیم. عیسی ایمان ما رو میبینه. حالا نمیدونم چقدر طول میکشه، برای اون شرایطی که دعا کردیم خیلی طول کشید، ولی خدا کار کرد. ولی الان وظیفه ما به عنوان فرزندان خدا و کاهنان، اگر باور داریم کاهنیم، اگر باور داریم کاهنیم، باید نقش کهانتی خودمون رو انجام بدیم در دعاها برای ایران. ما میگه آقا کشور ایران وضعیت چرا اینجوریه، مردم اینطور شدن اونطور شدن. خیلی شرایط سختی رو کشورمون میگذره، خیلی شرایط سختی میگذره، ولی در این شرایط سخت یه راهش اینه که دست رو دست بذاریم، ناامید بشیم، افسرده بشیم. یه راهش اینه که کارهایی رو انجام بدیم، کارهای مختلف، روش‌های مختلفی هست، ولی یکی از مهمترین کارهای ما که خدا از ما انتظار داره انجام بدیم اینه که مردم خودمون رو پیش عیسی ببریم. اون 4 نفر دوست فلجش رو پیش عیسی بردن و عیسی شفاش داد. ما باید مردم خودمون رو پیش عیسی ببریم، ایران عزیزمون رو پیش عیسی ببریم در دعاها. خب اون اشخاص دیدیم شفقت داشتن، پر از محبت بودن. اون اشخاصی که اون شخص ناشنوا رو پیش عیسی آوردن پر از شفقت بودن، نمیتونستن ببینن دوستشون تمام زندگیش رو در ناشنوایی سپری میکنه. عیسی محبت اونا رو هم دید و اون شخص رو شفا داد. وقتی ما دعای کهانتی میکنیم فقط ایمان ما نیست، محبت و شفقت ما هم هست. چقدر ما مردم کشورمون رو دوست داریم؟ اگه خیلی دوستشون داریم زیاد براشون دعا میکنیم، اگه خیلی دوستشون داریم خیلی براشون شفاعت میکنیم، با دردها، با اشکها، با فریادها نزد خداوند باید شفاعت بکنیم برای مردم کشورمون. نه فقط مردم کشورمون، عزیزانی که اطراف شما هستن، چقدر اونها رو نزد عیسی میبرید؟ یه شخصی که بیمانه، دوستی در همین انگلیس، در یک کشور دیگه، من مواردی باز یادم هست در طول این سالها برای شخصی مدت‌ها دعا کردم، شخص بیمار، و بعد از سالها شنیدم این شخص ایمان رو به عیسی مسیح. این باز همین خدمت کهانتی میشه. چقدر یه شخصی رو در دعا پیش عیسی میبرید؟ این خدمت کهانتی شما. در انجیل مرقس خوندیم همه اون موارد، اینا میارن پیش عیسی، معجزه اتفاق میفته. چقدر شما ایمان دارید اگر کسی رو در دعا پیش عیسی ببرید اتفاق میفته؟ نمیگم همون امشب دعا کردید فردا صبح اتفاق میفته، نه، ایمان میخواد، پایداری میخواد، سماجت میخواد، مداومت میخواد، جنگ روحانی. ناامید میشید، شک میاد سراغتون، ولی بعد ادامه بدید. این خدمت کهانتی شماست، ولی ببریم اشخاص رو نزد عیسی و در اونجا اتفاق میفته. و بالاخره مهمترین، یکی از مهمترین موضوع دیگه که بعد بهش توجه کنیم، ما نسبت به بچه‌هامون هم نقش کهانتی داریم. عزیزانی که فرزند دارید، چه کوچیک چه بزرگ، شما کاهنانی هستید که بعد مرتب فرزندانتون رو نزد خدا ببرید. مرتب، همونطور که در مورد اون بچه‌ها خوندیم در انجیل مرقس که میگه بچه‌ها رو بردن پیش عیسی و عیسی اونها رو برکت داد. خود بچه‌ها که نمی‌تونن پیش عیسی برن، مثلا نمی‌دونستن عیسی کیه، والدینشون اونها رو پیش عیسی بردن. ما هم باید هر روز بچه‌های خودمون رو نزد عیسی ببریم. حالا شما فرزند ندارید، خواهر دارید، برادر دارید، خواهرزاده دارید، برادرزاده دارید، هر روز اونها رو نزد عیسی ببرید. هر روز. من یادم تازه ازدواج کرده بودیم، هر شب با آیدا، ما هنوز فرزندی هم نداشتیم، بعد فرزندمون نارک به دنیا اومد، هر شب دعامون این بود خداوندا پسرمون بزرگ شد میخوام مال تو باشه، نجات رو داشته باشه، تو رو خدمت کنه. سالها این دوره میکردیم. بعد پسر دوممون پانوئل هم همین دوره داشتیم سالها. همون اول حتی قبل از که به دنیا بیام من یادمه خداوند میخواد اگه به ما فرزند بدی باید مال تو باشن. و سالها این دوره خدمت کهانتی ما بود برای بچه‌مون. ما بعد برای بچه‌مون دعا کن. گاهی من ول میکنیم. تا خودشون بزرگ میشن خودشون بعد انتخاب کنن. خودشون چی بعد انتخاب کنن؟ در این دنیای سقوط کرده پر از گناه و تاریکی چجوری میتونن انتخاب کنن؟ ولی ما نسبت به اونا وظیفه مسئولیت داریم. ما کاهنیم. و خدا به عنوان کاهن ما رو گذاشته برای بچه خودمون شفاعت کنیم. این اقتدار رو به ما داده. این اقتداری که از آسمان به والدین داده شده. ما میتونیم دعا بکنیم و دعای ما رو خدا میشنوه. خدا رو شکر دوتاشون هم الان در ایمان هست. پسر بزرگم که اصلا در خدمت تمام وقته. ولی خدا این دعا رو شنید. کار آسونی نیست ها. کاریست که باید روش بیستید. کاهن باید مرتب دعا کنه. ولی وقتی که عیسی ایمان ما رو میبینه کاری انجام میده. چون عیسی ایمان آنها را دید. چون عیسی ایمان ایمانداران ICF را دید کاری انجام میده. چه برای مردم ایران، چه برای پسر خالتون، عموتون، پدر بزرگتون، دوست همکلاسیتون در دوره کودکی، هر کس. چقدر دعا میکنید برای این اشخاص؟ در انجیل مرقس خیلی جالب بود. من آیات رو میخوندم. خیلی برام جالب بود. میبرن و عیسی کاری انجام میکنه. چون عیسی ایمان اونها رو میبینه. خود اون افراد اصلا نمیتونستن پیش عیسی برن. بله، وقتی شما دعا میکنید، اون شخص ممکنه دلش رو سخت کنه، ممکنه مقاومت کنه، ممکنه ایمان نیاره. من نمیگم حتماً 100% اون شخص ایمان میاره. ولی از لحظه‌ای که شروع کنید دعا کردن، خدمت کهانتیتون رو انجام میدید و با انجام خدمت کهانتی اونجا یک اتفاقی شکل میگیره. حالا اون شخص مقاومت میکنه، اون شخص اتفاقاتی براش میفته، ولی اگر ادامه بدید میتونید انتظار داشته باشید به احتمال زیاد یک اتفاق بیفته. چون عیسی ایمان شما رو میبینه. عیسی ایمان شما رو میبینه و مداومت شما در دعا یعنی شما واقعا ایمان دارید که خدا کاری انجام میده. شما واقعا اون آدمو دوست دارید. محبت ما هم هست. محبت و شفقت ما اجازه نمیده که ما پایان بدیم به دعاهامون. و پس به عنوان کلیسای خداوند، به عنوان فرزندان خدا، نقش کهانتی خودمون رو برای ایران، نقش کهانتی خودمون رو برای اطرافیانمون، نقش کهانتی خودمون برای فرزندان و اطرافیان خودمون انجام بدیم. سرای خودمون رو خم کنیم، لحظاتی دعا کنیم. ما کاهنان و پادشاهان هستیم، فرزندان هستیم و در این روزهای خطیر خدا از ما میخواد به عنوان کاهنان بیستیم با غیرت و دعا کنیم. خدا به دعای ما احترام میگذاره چون این دعا در نام عیسی مسیح، به لیاقت نام عیسی مسیح به آسمان بلند میشه. و خدا به دعای ما احترام میگذاره چون این دعا با ایمان به آسمان میره. چون با شفقت و محبت به آسمان میره. چون عیسی ایمان ما رو میبینه. عمل میکنه. چون عیسی ایمان آنها را دید. معجزه کرد. عیسی باید ایمان ما رو ببینه. بیستیم برای مردم ایران دعا کنیم. با سماجت، با پایداری، با ایمان. این نقش کهانتی ماست، این خدمت کهانتی ماست. عیسی مسیح کاهن اعظم ماست ولی ما رو در این خدمت کهانتی شریک کرده. همطور که خیلی چیزا ما رو شریک کرده، عیسی مسیح ما رو در خدمت کهانتی خودش شریک کرده. شما عزیزانی که الان رو صندلی نشستید، عیسی مسیح در خدمت کهانتی خودش شریک کرده. این دعوت خودتون رو جدی بگیرید. شما کاهنان هستید و چون عیسی ایمان شما رو ببینه اتفاقی خواهد افتاد. لحظاتی تفکر کنید. این جایگاه رو، این دعوت رو که خدا از شما به عمل آورده جدی بگیرید عزیزان. اگه من کی هستم؟ دعای خودم هم خدا جواب نمیده. نه اینجوری فکر نکنید. دعوت و خواندگی ما این هست که کاهنان باشیم.